أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. علاوه بر صورت حضرت، سیرت حضرت بقیت الله ارواح نافدا، یعنی خلق و مشی و سبک سلوک و زندگی امام عصر ارواح نافدا هم در روایات مورد بحث قرار گرفت. حالا برخی از این خصوصیات رو هم براتون میخوانم. تو روایات آمده که امام زمان علیه السلام در برابر جلال الهی به شدت فروتن و خاضع و متواضع هم و تشبیه شده حالت حضرت به یک عقابی که بالهاش رو گشوده و به سمت زمین سرش رو انداخته پایین و در اون حالته. امام زمان علیه السلام مثل اون عقابی که سرش رو انداخته پایین و داره به سمت زمین فرود میاد، این حالت رو دارن، یعنی در عین اون شکوهی که در وجودشون هست اما نهایت خضوع و فروتنی در برابر جلال و عظمت الهی در حالت ایشون مشاهده میشه. آمده که جلال خدا در وجود امام عصر ارواحنا فدا متجلی است، چون امام مظهر تام اسماء و صفات الهی است، آینه تمام نمای اسماء و صفات الهی است. لذا اون جلال و شکوه الهی یک پارچه در وجود حضرت بقیت الله تجلی کرده و به شدت با شکوه و با جلال دیده میشن حضرت. مشی حضرت عدالته، حضرت عادلند و به عدالت رفتار میکنند. تو روایات آمده. باز در روایات آمده که اسلام به دست حضرت بقیت الله عزیز میشه و به همه عالم گسترده میشه و از همه جای عالم بانگ اذان برمیخیزه در زمان ظهور حضرت بقیت الله. یعنی اسلام جهانگیر میشه و همه عالم تحت پوشش حکومت اسلامی در میاد و جامعه جهانی جامعه اسلامی میشود. باز در روایات داریم که خشیت و خوف الهی رو به دل داره حضرت بقیت الله و اینکه مقربترین بنده خداست در جهان آفرینش به هیچ وجه سبب غروری در حضرت نشده و حضرت با نهایت خشیت و خوف زندگی میکنه. باز در روایات آمده امام زمان علیه السلام به دنیا اندکی دلبستگی ندارند و بعد از ظهورشون هم سنگی بر روی سنگی نمی نهند و برای خودشون بنایی نمی سازند. دنبال در واقع فراهم کردن امکانات دنیوی برای خودشون نیستند. باز در سیره حضرت آمده که در حکومت حضرت بقیت الله ارواح نافدا جز در اجرای حدود الهی احدی بدی و سختی رو متحمل نمی شود. تنها کسانی که مرتکب جرمی می شن و به موجب قوانین الهی باید مجازات بشن، اونها هم که سختی رو متحمل می شن و الا هیچ کس دیگری متحمل هیچ گونه بدی و سختی نخواهد شد. باز در سیره حضرت آمده امام زمان علیه السلام دارای سکینه و وقار هستند، یعنی یک آرامش و یک متانت و یک وزانت و وقار الهی در وجود حضرت مشاهده میشه. سبکی و جلفی و یا ناآرامی و تلاطم در وجود حضرت اثری ازش نیست. باز در سیره امام زمان علیه السلام در روایات آمده که حضرت بعد از ظهورشون هم جامه های خشن و درشت ناکی میپوشند، از جامه های لطیف و راحت استفاده نمی کنند و نان جو خواهند خورد مثل جد بزرگوارشون امیر المؤمنین علیه السلام. اینجوری نیست که حالا وقتی حکومت جهان تحت اختیار امام زمان علیه السلام قرار گرفت، حضرت به سمت زندگی مرفه مادی گرایش پیدا کنند. نه، با همون زهد جامعه پشمینه و درشتی بر تن می کنند که تن عادت به آسایش و رفاه نکنه و نان جوینی همچون جد بزرگوارشون امیرالمؤمنین تنها غذای حضرت تشکیل می‌دهند. در عین همه فراوانی و رفاهی که همه خلق در زمان ظهور حضرت در اختیارشون می‌کنند. حالا من بعضی از روایات رو عباراتش از رو خواهم خوند بعداً در مورد شرایط جهان در ظهور حضرت. باز در سیره حضرت آمده که علم و حلم امام زمان علیه السلام از همه خلق افزونتره، هم در دانایی و علم و آگاهی و هم در حلم و بردباری و مدارا امام عصر ارباب و نافدا پیشتاز همه خلایقه. در احادیث آمده که خلق امام عصر ارواح و نافدا همون اخلاق رسول خداست و اخلاق رسول خدا هم بنا به عبارتی که داریم که خلقه القرآن، خلق پیامبر اکرم تجسم قرآن بود، همون خلقی بود که خدای متعال او رو ستود و فرمود انک لعلا خلق عظیم، تو دارای اخلاق عظیمی هستی ای رسول خاتم. امام زمان علیه السلام از نظر اخلاق کاملا شبیه اخلاق رسول الله هست. در روایات آمده که حالا عبارت عربیش رو بعدن میخونم براتون، امام زمان علیه السلام که ظهور میکنن در جامعه بشری و در بین مؤمنان چنان دوستی و یگانگی رو حاکم میکنند که افراد وقتی به چیزی نیاز پیدا میکنن بدون اینکه به دوستشون بگن میرن سر جیب او و اون مثلا مبلغی رو که بهش نیاز دارن بر میدارن و اون دوست وقتی متوجه میشه نه تنها ممانعتی به عمل نمیاره و گلهی نمی کنه، بلکه غرق سرور و شادی میشه که اون رفیقش او رو اینقدر یگانه دیده که بدون اینکه اصلا بهش بگه فلانی من میخوام برم سر جیبت مثلا فلان مبلغ رو بردارم، به این راحتی رفته سر جیب او و نیازش رو برآورده. معنای یگانگی کاملا اونجا مجسم میشه. اینا خصوصیات در واقع تربیتی حضرت وقتی که جامعه جهانی تحت تربیت حضرت بقیت الله قرار میگیره، به این حد افراد به یگانگی و صفا میرسن. در روایات آمده که در زمان ظهور حضرت امنیت همه عالم رو میگیرد، کوچکترین علائم ناامنی در جهان نخواهد بود، کوچکترین تعرضی به ضعیفترین افراد و موجودات حتی نخواهد شد. باز در احادیث آمده که در زمان ظهور حضرت همه خلق بی‌نیاز خواهند شد و در یک رفاه کاملی به سر خواهند برد. محرومیت و فقر و نداری از بین بشر رخت می‌بنده و حضرت بی دریغ اموال رو به افراد میده و خواسته های افراد رو در اختیارشون قرار میده. کوچکترین محدودیتی قائل نمیشه در این زمینه. باز در احادیث آمده از نظر سیره امام زمان علیه السلام که حضرت در عین سهلگیری که نسبت به عموم مردم دارن، نسبت به کارگزاران و مأموران حکومت خودشون به شدت سخت گیرند و اجازه کوچکترین خطا، خلاف، سوء استفاده از موقعیت به اونها نمیدن و به شدت اونها رو تحت نظر دارن که به درستی و به سلامت وظایف خودشون و مأموریت‌های خودشون رو انجام بدن و حقوق مردم رو مورد اجحاف قرار ندن یا در مأموریت هایی که دارن سستی و ضعفی به کار نبندن. باز در احادیث آمده که امام زمان علیه السلام نسبت به افراد نیازمند، تهی‌دست، فقیر و ضعیف و مستمند به شدت دل رحم و مهربانند. حتی به موجب احادیث امام زمان علیه السلام با دستان شریف خودشون به دهان بینوایان و مسکینان لقمه می‌گذارند. این قدر حضرت با صفا و با صمیمیت با فقرا و تهی‌دستان و نیازمندان مواجه میشه. باز در سیره امام عصر ارواحنا فداه در احادیث داریم که حضرت حق هر مظلومی رو خواهد گرفت و اجازه نخواهد داد که فرد ضعیفی مورد تعدی قرار بگیره و حقش تضییع بشه. اگر کسی مورد اجحاف و ظلم قرار بگیره، حضرت حق او رو به تمامه از اون فرد ظالم باز می ستاند. در روایات آمده که امام زمان علیه السلام منافقان رو می کشند و از پا در می آرند و ستمگران و ظالمان و حامیان اونها رو نابود می کنند و به حاکمیت جباران در جهان خاتمه می دهند. در احادیث داریم که نقطه شروع قیام حضرت مهدی ارواحنا فدا کنار خانه کعبه است. می دونید حضرت بنابر احادیث تکیه به خانه خدا میزنند و خودشون رو معرفی میکنند، یعنی ظهورشون از اون لحظه آغاز میشه. یاران اصلی حضرت در همون شبی که حضرت خودشون رو معرفی میکنند، از دور و نزدیک از نقاط مختلف عالم اون 313 نفر با طی الارض و طی السما خودشون رو میرسونند به محضر حضرت بقیت الله برای بیعت با اون بزرگ. این نقطه شروع قیام حضرت و مقر حکومتی امام زمان علیه السلام شهر کوفه است. پایتخت حضرت و مرکز حکومت جهانی حضرت کوفه است. همون محلی است که امیرالمومنین در اونجا در واقع مرکز حکومتشون بود. و خانه اقامتی امام زمان علیه السلام مسجد سهله است که در اون محل ساکن خواهند بود در زمان ظهورشون با خانوادشون. باز در احادیث داریم که امام زمان علیه السلام از غار انطاکیه اون تابوت سکینه رو که قرآن هم بهش اشاره کرده که این تابوت یه شیء مقدسی است در بین بنی اسرائیل و نسخه اصلی تورات و نسخه اصلی انجیل همین الان در داخل این تابوته، منتها این ناشناخته است الان محلش و از دسترس خارجه. امام زمان علیه السلام در زمان ظهورشون این تابوت سکینه رو از غار انطاکیه بیرون میارن، نسخه اصلی تورات و انجیل رو از داخل این تابوت سکینه خارج میکنن و با مسیحیان و یهودیان بر اساس خود تورات و انجیل در واقع سخن میگن و حکم میکنن و اونها رو دعوت به تبعیت و فرمانبری از خودشون میکنن بنا به اونچه که در تورات و انجیل به صراحت آمده. باز در احادیث داریم که در زمان ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا حکومت اون حضرت شرق و غرب عالم رو میگیره. هیچ نقطه ای از عالم نیست مگر اینکه تحت پوشش حکومت حضرت قرار میگیره و در سراسر جهان تنها قانون حاکم قرآن کریم خواهد. باز از روایاتی که داریم امام زمان علیه السلام در زمان ظهورشون سطح فرهنگ و دانش عمومی رو به قدری بالا میارن و تا اون حد علم و حکمت رو به مردم میآموزن که حتی زنان خانه‌دار در خانه‌های خودشون بر اساس قرآن و سنت رسول الله میتونن قضاوت کنن. چون میدونید کار قضاوت کار مجتهده. این نشون میده که سطح فرهنگ عمومی در زمان حکومت جهانی حضرت مهدی اونقدر بالا میاد که حتی زنان خانه‌دار که هیچ شغل و تصدی دیگری هم بیرون منزل ندارن، اینها هم از نظر علمی به حد اجتهاد میرسن. اینقدر سطح معرفت دینی و علم آگاهی بالا میاد در زمان ظهور حضرت. باز در روایات داریم که حضرت در زمان ظهورشون قدرت تفکر و قدرت اندیشه و عقل رو در بین بشر به اوج خودش میرسونه و به کمال خودش میرسونه و اندیشه های پراکنده رو متمرکز میکنه و توانمند میکنه. عقل در بشر به کمال و نقطه اوج خودش میرسه. و خب حالا این ویژگی هایی رو که شما میبینید نشون میده که وقتی بشر از نظر عقلی اونقدر بالا آمد از نظر درک و علم و دانش و معرفت اونقدر رشد کرد و حالا بنا به روایاتی حضرت حلم و بردباری رو هم در انسان‌ها به اوج خودش میرساند و به کمال میرسونه. خب جامعه جهانی که چنین معرفتی، چنین اندیشه بلندی، چنین حلم و بردباری داره، طبیعتاً تو چنین جامعه‌ای دیگه جرم و جنایت و ظلم و آلودگی به شدت کم خواهد بود و جهان جهان امن و جهان پاک از آلودگی ها خواهد شد. در احادیث داریم امام زمان علیه السلام بعد از ظهورشون ریشه ظلم رو از جهان می کنن و از برکت عدل و احسان امام زمان علیه السلام همه خلق فیض می برند و زنده می شن. برکات ظهور و حکومت امام عصر ارواح نافدا محدود به انسان ها نیست. بنابر احادیث وقتی حضرت ظهور می کنند حتی جانوران و گیاهان هم یک شادابی فوق‌العاده‌ای پیدا می کنند و حیواناتی که به طور طبیعی این حیوانات با هم متضادند، مثل گرگ و میش، حیوانات اینجوری که در حال طبیعی اینها هم دیگر رو می درند و از پا در می آرند، در زمان ظهور حضرت اینها از یک آبش خور آب می خورند و هیچ گونه گزندی به هم دیگه نمی رسانند. یعنی اون صلحی که حضرت در عالم حاکم می کنه فقط صلحی نیست که بین انسان ها استقرار پیدا می کنه، در بین همه مخلوقات خدا صلح حاکم می شه. باز در احادیث داریم که در زمان ظهور حضرت زمین گیاهان فراوانی می رویاند، یعنی کشاورزی به شدت رونق میگیرد و زمین سرسبز میشه و آب نهرها بسیار زیاد میشه. این از برکات ظهور حضرت. و معادن و گنجهای نهفته در دل زمین اینها خودشون رو آشکار میکنن و میارن خودشون رو عرضه میکنن، که حالا اینها الان بنابراین ندارم که بریم توی جنبه های تعبیل این احادیث که اینا هر کدوم چه نکته های در واقع باطنی درش هست. این گنج هایی که خودشون عرضه می کنن یه صورتش گنج هایی که از زر و سیم و امثال اینها گذشتگان در زمین مخفی کردن و در زمان حضرت اینها رو میاد و خودش رو عرضه می کنه به امام زمان علیه السلام. یا معادن نهفته در کوها و در زمین ها، مثل معدن طلا، مثل معدن نقره، مثل معدن الماس، مثل معادن دیگه، اینا در زمان حضرت خودشون رو آشکار میکنن. این صورت ظاهره، اما صورت باطنی هم داره. این گنج ها و معادن انسان ها هستن. داریم که الناس معادنون که معادن الذهب و الفضه، انسان ها معدنن مثل معدن های طلا و نقره، یعنی در وجودشون گوهرهای گرانبهایی نهفته است. با ظهور حضرت این گوهرهای نهفته در وجود انسان ها ظاهر میشه، این گنج های نهفته در درون انسان ها ظاهر میشه. گفتم حالا نریم سراغ جنبه های تعویلی چون هیچ کدوم رو تا حالا نکردم، توضیحات رو ندادم، فقط خواستم ظاهر روایات رو عرض کنم خدمتون که صورت جهان در زمان ظهور حضرت به چه گونه است. در احادیث داریم که تمام منابع زمینی، زیر زمینی و روی زمینی، که معادن نهفته در دل خاک مثل گنج ها، مثل معادن، مثل منابع زیرزمینی، مثل نفت، مثل گاز، مثل آبهایی که در اعماق زمینن، هم اینها میان خودشون رو عرضه میکنن به امام زمان علیه السلام و در دست حضرت قرار میگیرن و هم منابع روی زمینی، همه اینها و امام زمان علیه السلام تمام این سرمایه عظیم در واقع موجود رو بین خلق به طور مساوی تقسیم میکنه و هیچ گونه تفاوتی بین آدم ها قائل نمیشه. باز تو احادیث داریم تو حکومت امام زمان علیه السلام رانت و امتیازات ویژه به هیچ وجه وجود نداره. حضرت مزمحل و نابود میکنن در واقع امتیاز گیری های ویژه رو در دوران حکومت خودشون و هیچ کسی به خاطر ارتباط با یه شخصیتی یا بستگی با یه شخصیتی یا یه گروهی یا یه جمعیتی به هیچ وجه دسترسی فوق‌العاده‌ای به هیچ امکانی در حکومت حضرت نخواهد داشت و حضرت عدالت رو به طور کامل بین همه مردم مستقر میکنه. باز در احادیث آمده که امام زمان علیه السلام صلح و عدالت و امنیت و معنویت رو در جهان حاکم میکنن، هم جنگ و درگیری ها از بین میره، یک صلح عمومی در بین بشریت حاکم میشه، هم تعدی و اجحاف از بین میره، عدالت مستقر میشه در سطح جهان، هم ناامنی ها از بین میره و امنیت به طور کامل در جهان مستقر میشه، یعنی هیچ خطر تعرضی کسی احساس نمی کنه، هیچ خطر در واقع جنگی، خطر در واقع آسیبی احساس نمی کنه که خودشو در ناامنی ببینه، امنیت عمومی خواهد شد به طور کامل، فضیلت های اخلاقی در جهان مستقر میشه و خبری دیگه از بد اخلاقی ها و زشتی های خوی و خلق بشری در بین مردم نخواهد بود و معنویت بر جهان مستقر میشه، مادیگرایی و دنیا پرستی رخت میبنده و انسان ها روحیه کاملا معنوی پیدا میکنند و به ارزش های متعالی معنوی دل میبندند و متوجه میشن. باز در احادیث داریم که امام زمان علیه السلام که ظهور میکنن، هیچ نقطه ویرانی در عالم باقی نمیمانه، همه عالم رو آباد میکنن، کوچکترین ویرانه ای بر جا نمیگذارن، کوچکترین زمین بایر و زمین در واقع خرابی در حکومتشون باقی نمیمانه، آبادانی همه عالم رو میگیره. باز در احادیث داریم که امام زمان علیه السلام که ظهور میکنن، همه موجودات عالم رام و مطیع حضرتن و یار و مددکار حضرتن، حتی درندگان، حتی پرندگان، حیوانات، همونطور که در داستان حضرت سلیمان علیه السلام دیدید که حیوانات رام بودن در دست حضرت سلیمان و در حکومت حضرت مأموریت هایی رو حضرت سلیمان محول میکرد به برخی از حیوانات، مثل داستان هدهد در قضیه ملکه سبا. در زمان ظهور حضرت پرندگان، حیوانات درنده همه به امر حضرت و تحت فرمان حضرت خواهند بود و مأموریت هایی رو از جانب حضرت ایفا میکنند. و در ویژگی یاران امام زمان علیه السلام داریم که یاران امام زمان علیه السلام هر کدامشون نیروی 40 مرد جنگاور و توانمند در وجودشونه و دلهاشون مثل پاره های پولاد محکم و استواره، سست نیستند، اهل ترس و اهل زبونی و اهل خود رو باختن در شرایط خطر نیستن، هم قلب هاشون مثل زبور حدید و پاره های پولاده و هم پیکر هاشون نیرومند و توانمند در حد 40 مرد تناوره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.